سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در مقطع اول از فرمایشات مرحوم آخوند، یعنی در فرضی که مستحدث بودن معانی شرعیه در شریعت اسلام ثابت باشه، که مرحوم آخوند در این فرض برای اثبات حقیقت شرعیه به دو وجه استدلال کرده بودند: وجه اول توادر، وجه دوم عدم امکان التزام به مجازیت در استعمالات. نسبت به توادر که وجه اول بود مناقشه شده، نتیجه بحث در جلسه قبل این شده بود که با توجه به این که ما هو المفید من التوادر، توادر و انسباق معانی شرعیه از این الفاظ به نفسها و من حق لفظ هست، با این خصوصیت من حق لفظ توادر پیدا بشه، با توجه به این که ما هو المفید اینه، این توادر احراز نمیشه در این الفاظ، الفاظ مستعمل فی المعان شرعیه، مگر اینکه همونطور که مرحوم محقق ایروانی فرمودن، از وجه دوم مذکور در کفایه که مرحوم آخوند اون را به عنوان مؤید ذکر کرده بود، از اون وجه دوم به عنوان متمم استفاده بشه و از اون وجه دوم به عنوان دلیل بر ثبوت توادر مفید استفاده بشه. با همون توضیحی که در جلسه قبل بیان شد، به این که وقتی این الفاظ در صدر اسلام، در لسان شارع، در محاورات او در همین معانی شرعی استعمال می شدن، با توجه به اینکه استعمال این الفاظ در معانی شرعیه نمی تواند از باب استعمال مجازی باشد لعدم وجود علاقه بین معنای شرعی و معنای لغوی، قهرن باید این استعمال استعمال حقیقی باشه. و وقتی استعمال استعمال حقیقی بود، کشف می شود که توادر معانی شرعیه از این الفاظ در صدر اسلام، توادر به انسباق مستند به حق لفظ هست نه به قرینه. باید از این متمم، از این وجه دوم به عنوان متمم استفاده بشه، و الا مجرد توادر معانی شرعیه از این الفاظ، حتی این توادر و انسباق در صدر اسلام، دلیل بر حقیقت بودن نیست، دلیل بر ثبوت حقیقت شرعیه نمیشه، چون احتمال استناد به قرینه همچنان وجود داره. بدون کمک گرفتن از وجه دوم، وجه اول نمیتواند دلیل باشه. خب وقتی مسئله به اینجا منتهی شد که توادر به تنهایی دلیل نیست، دلیل تام و وافی برای اثبات مدعا نیست، بلکه احتیاج به متمم دارد که وجه دوم هست، آیا در نهایت ما می توانیم از توادر به عنوان دلیل کامل استفاده کنیم یا نه، مبتنی میشه بر این که آیا اونچه که در وجه دوم ذکر شده به عنوان متمم، آیا اون مطلب در وجه دوم، متن وجه دوم تمام هست یا تمام نیست؟ اگر اون چرا که در وجه دوم ذکر شده مضمونن و متنن تمام باشه، با عنوان یک مقدمه ضمیمه میشه به اون تبادل، مدعا را اثبات میکنه. ولی اگر اون چه که در امر دوم ادعا شده مضمونن و متنن خودش فی نفسه تمام نباشه، دلیل اولم تمام نمیشه دیگه، چون دلیلی که محتاج به مقدمات هست در صورتی دلیل تام هست که همه مقدماتش تمام بشه، و الا اگه بعضی مقدماتش درش نقص و قصور وجود داشته باشه، در مجموعاً اون دلیل دلیل تام نیست. رو این حساب باید ببینیم، یعنی بحث منتهی میشه به این مطلب، به این محل که آیا اون چی که مرحوم آخون در وجه دوم فرمودن که لا یمکن التزام به مجازیت استعمال این الفاظ فلم آن شرعیه فی لسان شارع، آیا این مطلب تمامه یا تمام نیست؟ مضمونن و متنن این وجه دوم تمام هست یا تمام نیست؟ در این قسمت اشکال شده به بیان مرحوم آخوند، هم مرحوم محقق ایروانی و هم محقق اصفهانی به این مدعای مرحوم آخوند در وجه دوم اشکال کردند. مرحوم ایروانی حاصل بله اشکال هر دو محقق اینه که به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون برمیگرده که مرحوم آخون فرمود اگر این استعمال استعمال حقیقی نباشد، مصحح استعمال وجود نداره، چون مصحح استعمال غیر حقیقی وجود نداره پس باید این استعمال را حقیقی بگیریم. فرمایش مرحوم آخون این بود. اشکال این اعلام به این قسمته که نه، اینطور نیست که بله صحت استعمال این الفاظ فلم آن شرعیه فی صدر الاسلام فی صدر الاسلام این منحصر در استعمال حقیقی باشه، بلکه استعمال مجازی هم ممکن هست، قابل توجیه هست، قابل التزام هست استعمال مجازی. چطور؟ مرحوم ایروانی اشکالشون اینه که مرحوم آخون فرمود که استعمال مجازی صحیح نیست چون علاقه بین معانی لغوی الفاظ مثل صلات و معنای شرعی وجود نداره، هیچ علاقه، هیچ ارتباطی وجود نداره، این حرف مرحوم آخون تمام نیست، محل منعه. چرا؟ به خاطر اینکه در همین مورد صلات، این که صلات بله صلات به معنای دعا هم به معنای لغوی، معنای لغوی صلات اگر دعا هم باشد، ولی بین معنای لغوی و معنای شرعی ارتباط وجود داره، علاقه وجود داره. چطور؟ به خاطر اینکه فرمودن دعا یعنی طلب توجه من الغیر، طلب توجه من الغیر این دعا هست. خب وقتی که اون معنای لغوی صلات که دعا باشه به معنای طلب توجه هست، این معنا در مورد این مطلب، این این معنا در مورد صلات شرعی، در مورد این مرکب اعتباری خاص که اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیمه، بر این هم صادقه، به خاطر اینکه اصلا کل صلات از همون اول تا آخر، کل صلات مصداق دعا هست، به مصداق طلبه. منتها چطور کل صلات مصداق دعا و طلبه؟ دو تا تقریب در کلام مرحوم ایروانی است. یک تقریب اینه که کل صلات طلب هست، ولی طلب من الله، به حیثی که طالب خداوند متعاله. چطور این ماهیت مخترعه، این ماهیت شرعیه، اول و حد تکبیر آخر و تسلیم طلب من الله هست؟ به خاطر اینکه در این مورد خداوند متعال طلب می کند از بندگانش که توجه الی تسبیحی و تمجیدهی و تقدیسهی پیدا بکنند. پس این صلات، یعنی صلات به معنای دعا، دعا که معنای لغوی صلات هست، بر این ماهیت مخترعه صادق هست، به خاطر اینکه این هم طلب من الله، طلب از خداوند متعال است که خداوند متعال از بندگانش طلب میکند که توجه به تقدیس و تمجید او داشته باشند. این یک تقریب که بله صلات به معنای دعا که همون طلب هست در ماهیت مخترس صادق هست، به خاطر اینکه طلب من الله هست. تقریب دوم اینه که این صلات، این در این نمازی که شخص داره انجام میده، مجموع نماز مخاطبه از مکلفین با خداوند متعال هست. شخص که در اینجا داره در نماز، اکثر نماز اقوال دوازه، شخص در اینجا داره مخاطبه میکنه. عنوان دعا، عنوان طلب بر نفس مخاطبه صادقه، بر نفس مخاطبه صادقه. در اینجا هم که شخص وارد نماز شده است، در حقیقت از همون اول نماز در حال طلب هست، در حال دعا هست. چطور در حال دعا هست؟ چون داره با خداوند متعال حرف میزنه و هر مخاطبهی، هر تخاطبی مشتمل و متضمن یک طلب هست. چون متکلم میطلبد از مخاطب خودش که توجه و التفات الی کلام داشته باشه، التفات به کلام او داشته باشه، و من اجل ذلک هست که متکلم یتعذا اگر مخاطبش التفات به کلام او نداشته باشه، توجه به کلام او نداشته باشه، متکلم اذیت میشه. این که متکلم اذیت میشه به خاطر توجه نداشتن مخاطب، مخاطب شخصی با دیگری داره حرف میزنه، اگر مخاطبش التفات به گفتار متکلم نداشته باشه، او با بغل دستیش حرف بزنه یا مشغول کار دیگری باشه، علایاله توجه به این بله توجه به این مورد نباشه، ولو بله به کار بردن این تعبیر از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا هم باشه، بله، ولی علایاله این فرمایش مربوط به ایرواری اینه که تله بله این متکلم که وارد، مکلف که وارد نماز شده، از همون اول نماز داره با خداوند متعال حرف میزنه. پس او طلب داره میکنه از خداوند متعال. چه چیزی را داره طلب میکنه؟ طلبی که در اینجا هست همون طلب محاصل فی کل مخاطبتن هست، از مخاطبش انتظار التفات و توجه به این داره. اینم میشه تقریب دوم. فرق بین این دو تقریب اینه که در هر دو تقریب دعا به معنای طلب توجه من الغیر به کار رفته، منتها در تقریب اول دعا منطبق بر فعل خداوند متعال هست. طالب بر اساس تقریب اول فعل خداوند، طالب خداوند متعال هست، داعی خداوند متعال هست که از بندگانش توجه الی تسبیح و تمجیدش را طلب میکنه. ولی در وجه دوم دعا و طلب فعل مکلف هست، داعی و طالب مکلفه، چون در نماز اونی که تکلم می کند متکلم هست، خود مکلفه. ولی علایاله این هم خود تکلمش یک نحوه طلبی است که شخص از مخاطب داره. خب اینم توضیح این دو تقریب. با توجه به این توضیح معلوم شد که این تقریب اول در مورد مثل صلات اینها قابل التزام نیست، چون صلات به معنای شرعی فعل مکلفه. با اون توضیحی که مرحوم ایروانی در تقریب اول داده، صلات باید فعل خداوند متعال باشه. این تقریب اول قابل التزام نیست که بگیم اینجا صلات به همون معنای دعای من الله از بندگان، طلب من الله از من العباد، طلب از نایه خداوند متعال، از به طوری که طالب خدا باشد و مطلوب و من مکلفین باشه، به اون معنا قابل التزام نیست. اما وجه دوم که نفس تکلم و مخاطب قرار دادن شخص دیگر این نوعی از طلب حساب بشه، هرچند اشکال وجه اول رو نداره، چون اینم فعلی است که منطبق بر هم مکلفه، فعل مکلفه. این عنوان صلات بنابر تقریب دوم بر فعل مکلف منطبق میشه، ولی اینکه خود به اعتبار تکلم طلب حساب بشه خیلی واضح نیست، گرچه یک مقرب داره. همین وجه دوم مقرب داره، مقربش همون معنایی است که معروف در السنه هست، حالا نمیدونم در روایات هم ریشه داشته باشه یا نه، معروف در السنه است که اگر میخواهید با خداوند متعال حرف بزنید نماز بخونید، اگر میخواهید که خداوند با شما حرف بزنه، خداوند متعال با شما حرف بزنه، قرآن بخونید. نماز تکلم با خداوند متعال حساب شده، از اون طرف قرآن تکلم من الله لل مثلا عباد حساب شده، بر اساس اون معنایی که معروف در السنه هست. این که عنوان صلات به او بله این ماهیت مخترعه خاص، اول و حد تکبیر آخر و تسلیم، عنوان صلات به معنای لغوی که طلب هست اطلاق بشه بعید نیست. ولی این که یعنی جا داره، اینطور نیست که دور از آبادی باشه، ولی این که اطلاق عنوان صلات در صدر اسلام به این نحو بوده خیلی واضح نیست. این اشکال مرحوم ایروانی به مرحوم آخون، چون مرحوم آخون فرمود که هیچ مناسبت و رابطه‌ای بین معنای لغوی و معنای شرعی صلات نیست، مرحوم ایروانی با این بیان فرموده نه، رابطه هست، خیلی هم بله مناسبت خوبی بین معنای لغوی و معنای شرعی مثل صلات هست. ولی در کلام مرحوم اصفهانی که اشکال کردن در همین قسمت به مرحوم آخون که بین معنای لغوی و معنای شرعی علاقه نیست، مرحوم اصفهانی فرموده که این که مرحوم آخون نفی علاقه نفی مناسبت کرد، این بر اساس همون چیزیست که معروف در السنه هست که معنای لغوی صلات دعا باشه. اگه معنای لغوی صلات دعا باشه که فرمایش مرحوم آخون تمامه، و حرف مرحوم آخون را بر این اساس میتونیم توجیه بکنیم، دلیل جدلی به عنوان دلیل جدلی و الزامی قبول بکنیم. ولی اگر مراد معنای لغوی صلات دعا نباشه، علامه و ظاهر به تتبع فی موارد استعمالات کلمه صلات، معنای لغوی صلات دعا نیست، معنای لغوی صلات عطف و میله. اگر معنای لغوی صلات عطف و میل باشه، اطلاق صلات بر این معنای شرعی که ماهیت مخترع خاصه هست از باب اطلاق کلی بر فرد می شود و اطلاق هم استعمال هم استعمال صحیح هست. اینطور نیست که بله توجه به معنای لغوی در این در استعمال لفظ صلات بر معنای شرعی بی مناسبت باشه، بلکه با مناسبته، چون این ماهیت مخترعه در حقیقت محقق اون طبیعی هست، طبیعی عطف و میل. اگر ما صلات رو به معنای عطف و میل گرفتیم، هم به معنای لغوی بود، هم بر صلات به معنای ماهیت شرعی قابل تطبیق و توجیه هست و هم تطبیقش در صلاتی که به خداوند متعال نسبت داده میشه بر اونم قابل توجیه، چون عنوان صلات همونطور که بر مکلفین بر فعل مکلفین تطبیق میشه، عنوان صلات بر مورد خداوند متعال هم به کار میره دیگه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، عنوان صلات در مورد خداوند متعال به کار رفته. اگر صلات به معنای عطف و میل باشه نسبت به خداوند متعال قابل تطبیق هست، نسبت به فعل خاص مکلفین هم قابل تطبیقه. عطف خداوند متعال بر بندگان به معنای مغفرت و رحمته. روی حساب صلاتی که به خداوند متعال اسناد داده میشه، صلاتی که به خداوند متعال اسناد داده میشیم به معنای مغفرت و رحمته. صلاتی که بر فعل بر ماهیت خاص انطباق پیدا میکنه، این هم قابل توجیه هست به اینکه مکلف در این مورد در حال صلات عطف و میل به خداوند متعال داره. عطف و میل به خداوند متعال یعنی تخضع در مقابل خداوند متعال، عطف مربوب به رب، عطف عبد به سیدش به اینه که در مقابل مولایش حالت خضوع داشته باشه، تخضع در مقابل خداوند متعال. این امری است که مورد نظر در صلات به معنای شرعی هست و این با صلات به معنای لغوی کمال ملائمه و مناسبت را داره. نه اینکه صلات به معنای دعا به کار رفته تا ما بگیم که اینجا اون دعا در مورد صلات مثلا خیلی نقش خاصی نداره، عنوان مقوم نیست. روی بر تعبیری که در کلام مرحوم محقق اصفهانی اومده اینه که عنوان صلات به حسب معنای لغوی همون عطف و میل. دعا بله، اگر به دعا هم عنوان صلات صلات لغوی اطلاق بشه، اونم به خاطر اینکه در اون دعا هم در مورد دعا در موردی که شخص داره از خداوند متعال چیزی را طلب میکنه، در اونجا هم همون حالت التماس، حالت تخضع، حالت کوچک کردن در مقابل خداوند متعال وجود داره. که به نظر میاد این فرمایش مرحوم اصفهانی در تعیین معنای لغوی مطلب بعیدی نیست و قابل التزامه. به این ترتیب مشکل، یعنی اون وجه دومی که مرحوم آخوند برای ثبوت حقیقت شرعی گفت فرمودن، این وجه دوم به نفسهی تمام نیست. تمامیت وجه دوم این بود که مصحح استعمال غیر حقیقی وجود نداشته باشه. وقتی ما مصحح درست کردیم ولو از باب تطبیق کلی بر فرد، دیگه استعمال در خصوص این مورد به نحو حقیقی متعین نمیشه. متعین که نشد، وجه دوم از بین میره. وجه دوم هم که از بین رفت، وجه اول هم به دنبال او از بین میره، چون وجه اول که به تنهایی مثبت ادعا مدعا نبود، به کمک وجه دوم میخواست مدعا رو اثبات بکنه. خود وجه دوم به نفسی اگر بله تمام نبود، عدم تمامیت وجه دوم باعث میشه که وجه اول هم از بین بره. روی حساب از این دو وجهی که مرحوم آخوند فرمودن، برای اثبات حقیقت شرعیه، برای اینکه حقیقت شرعیه اتفاق افتاده، حتی در اون فرض که در کلام مرحوم آخوند در نظر گرفته شده، یعنی حتی فی فرض مستحدث بودن معانی شرعیه در شریعت اسلام، حتی در این فرض هم این دوتا وجه تمام نیست. وجه اول چون بلا متممه تمام نیست و متممش هم که وجه دومه، خود متمم هم که به نفسی تمام نیست. طبعا در مجموع از این دو وجهی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده نمیشه دلیل کامل و وافی برای اثبات مدعا اقامه کرد. این حرف حقیقیه، ولی این معنیش این نیست که در اون فرد به معنای وضع برای اون فرد شده باشه دیگه. اونی که مدعا هست اینه که وضع برای این معنای شرعی که فرد هست شده باشه، این رو اثبات نمی کنیم. اون چی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده اینه که بله، ده حتی اگر در مورد معانی شرعی هم کلمه صلات به کار رفته، در صدر اسلام کلمه صلات گفته شده، ولی در موردی که همین معنای شرعی است، ولی این اطلاق از باب اطلاق کلی بر فرده، یعنی مراد از جهت لفظی مراد استعمالی و مدلول استعمالی مستعمل فی صلات همون عطف و میل هست، منتها این خصوصیات فردی غیر از اون حیثیت مشترک که حیثیت کلیت، این خصوصیت فردی به قرینت حال او قرینت مقال فهمیده شده. مثل اینکه کلمه انسان را اگر در مورد زید به کار ببرن، در مورد کلمه انسان رو بگوین و زید اراده شده باشه تفهیمن، ولی این از باب استعمال مجازی نیست، این از باب وضع لفظ در برای خصوص زید نیست، بلکه اطلاق کلمه انسان بر زید به اعتبار اینه که در زید انسانیت وجود داره، نفس کلمه انسان حاکی از انسانیت او هست، اون عوارض و مشخصه‌ای که به انسانیت اضافه می شود و مجموعاً زید را تشکیل می ده، اون عوارض مشخصه از قرینت حالن او مقالن فهمیده می شه، به تعدد دال و مدلول فهمیده می شه، به همون نحوی که در مذهب باقلانی در بحث حقیقت شرعی گفته شده که اون از باب تطبیق کلی بر مصداقه. لفظ در همون معنای کلی استعمال شده، ولی خصوصیات فردیه به دوال آخر فهمیده شده. مجموع مراد تفهیمی فرد هست، ولی این مراد تفهیمی بخشی از او از راه استعمال تأمین میشه که لفظ در همون معنای حقیقش استعمال میشه در همون معنای کلی، بخش دیگه مراد تفهیمی با دوال آخر با قرینت حالن او مقالن تأمین میشه، نه اینکه لفظ در این فرد که مجموع کلیت و عوارض مشخصه هست، لفظ در مجموع استعمال شده باشه به نحو استعمال حقیقی. خب این پس از دو وجهی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، یک دلیل تام برای ثبوت حقیقت شرعیه در همون مقطع اول که مفروض مستحدث بودن معانی شرعیه باشه پیدا نشد. یه نکته ای که عنوان مطلب فرعی مربوط به این دو وجه مذکور در کلام مرحوم آخوند باقی مونده اینه که با توجه به توضیحاتی که داده شد، وجه دوم فی نفسه تمام نبود، ولی اگر وجه دوم فی نفسه تمام باشد، یعنی فرمایش مرحوم آخوند که علاقه مصحح استعمال مجازی بین معنای لغوی و معنای شرعی وجود نداشته باشه و این استعمال از باب تطبیق کلی بر فرد هم نباشه، اگر این فرمایش مرحوم آخوند تمام هم باشه، خود این وجه به تنهایی ما را به نتیجه میرسونه. دیگه احتیاجی به این نیست که این وجه دوم را ما به عنوان یک متمم به دلیل اول که تبادر هست اضافه بکنیم تا بخواد یه دلیل کامل برای مدعا درست بشه. اگر همین وجه دوم مدعای مرحوم آخوند در وجه دوم درست بشه که این استعمالات در صدر اسلام لا یکون من باب استعمال مجازی و لا یکون من باب تطبیق کلی بر فرد، اگه این مطلب تمام باشه با خود همین مطلب ما به نتیجه رسیدیم دیگه، به مدعا رسیدیم، به مطلوب رسیدیم. مطلوب اینه که استعمال این حقیقت شرعیه ثابت شده است، یعنی حقیقت شرعیه ثابت شده. اگر وجه دوم تمام بشه معناش اینه که این استعمال حقیقی هست دیگه. استعمال حقیقی در زمان شارع اگه وجود داشته باشه برخلاف معنای لغوی اول، این عبارات اخرای ثبوت حقیقت شرعیه دیگه، احتیاجی به این نیست. روی این حساب در مجموع میشه اینطور گفت که اگه مرحوم آخوند هر دو وجه را تمام میدانست جا داشت که وجه دوم را به عنوان دلیل ذکر میکرد، چون وجه دوم اگه مضمونش تمام باشد کافی برای اثبات مدعا، وجه دوم را به عنوان دلیل ذکر میکرد وجه اول میشد مؤید، نه اونی را که در کفایه عملا اتفاق افتاده. اونی که در کفایه عملا اتفاق افتاده اینه که وجه اول را دلیل گرفت وجه دوم را مؤید. مطلبی که میخواییم عرض کنیم اینه که اگر وجه دوم تمام باشه، حالا که ما که تمام ندونستیم بر اساس فرمایشات مرحوم ایروانی مرحوم اصفهانی تمام نبود، ولی اگر وجه دوم تمام باشه جا داشت که وجه دوم به عنوان دلیل ذکر میشد وجه اول به عنوان معید. این تا اینجا مربوط به دو وجهی که در کلام مرحوم آخوند برای اثبات حقیقت شرعیه ذکر شده در فرضی که مستحدث بودن معانی شرعی در شریعت اسلام ثابت بشه، که هیچ این دو تا وجه تمام نبود. به همون نسبت دیگه، آره دیگه، به همین سنود که چون کلام مرحوم آخوند نسبت به همه بود دیگه، مورد شاخصش همین صلات بود دیگه، در صلات به همون نحو حل کردین، در بقیه هم به اون صورت حل میشه دیگه. حالا اگر حل نشه، ولی اینطور نیست که ما در همه موارد بتونیم این را، بالاخره کلیت کلام مرحوم آخوند از بین میره دیگه. مرحوم آخوند در همه موارد، حتی در مورد از جمله در مورد صلات هم این ادعا را داشت. اون فرد بارز محل بحث، محل نزاع همین صلات دیگه، در حداقل در صلات این فرمایش تمام نبود دیگه. نسبت به بقیه هم به مناسبت همون تعبیراتی که گفته شده که زکات مثلا، در زکات اینها، این که موجب مثلا نمو میشه، موجب نمو مال میشه یا موجب تطهیر میشه، تزکیه به معنای موجب نمو یا به معنای تطهیر، اون ممکنه به همین عنوان با توجه به خصوصیات معنای لغوی قابلیت این تطبیق رو داره دیگه. به عنوان محقق زکات میشه، زکات معنای لغوی نمو هست یا طهارت هست، این زکات در مال به عنوان محقق این نمو یا محقق طهارت در مال حساب میشه. اگر کسی این را بگه که اون جایی را که هیچ یک از اون علاقه متعارف وجود نداره کسی ادعا بکنه که در این حال صحت داره، اون مطلب درسته. ولی این که مثلا بگیم که در اون جایی را که مثلا هیچ این علاقه نداره از نظر کبروی در این حال مثلا تب میپسنده، این از این خود التزام این مطلب مشکل داره. ولی اگر کسی اون رو قبول کرد، بله دیگه، اون همون برمیگرده به همون نکته ای که در قبلا در تعبیر مرحوم آخوند که فرموده بود تایید، چرا تعبیر به تایید کرده، چرا دلیل، یکی از نکات اون بود. حالا در همین فرض، در همین مقطع اول از کلام مرحوم آخوند که فرض مستحدث بودن معانی شریعه در شریعت اسلام باشه، محقق عراقی یه وجه دیگه‌ای برای اثبات حقیقت شریعه ذکر فرمودن. اون دوتا وجه مرحوم آخون که مشکلی را حل نکرد، کافی نبود. وجه سومی در اینجا وجود داره که در کلام محقق عراقی ذکر شده. محقق عراقی فرموده که اینجا ما از راه سیره و عقلا می توانیم ثبوت حقیقت شرعیه را اثبات بکنیم، منتها در همین فرد تأکید مرحوم عراقی اینه که اگر ما مستحدث بدانیم، در همین مقطع اول از کلام مرحوم آخون، در فردی که معانی شرعی مستحدث باشه ماهیاتی باشد که اخترعها شارع مقدس در شریعت اسلام، در همین اگه مفروض شما این باشه، ما از راه سیره و عقلا می توانیم حقیقت شریعه را اثبات بکنیم، به این تقریب که به حسب سیره و عقلا رویه عام عقلایی این هست که اگر شخصی اختراعی را انجام داده باشد برای اون مخترعش اسمی میذاره، اسم خاص میذاره که ان این ملازمه داره اختراع کردن با اسم گذاشتن روی مخترع. کسی که اختراعی بکنه که ان خودش را ملزم به اسم گذاری هم برای این مخترع خودش میدونه. رویه عام عقلایی اینه، در اختراعات رویه عام عقلایی اینه. شارع مقدس هم در این مورد بنابر این که ماهیت شرعیه ماهیت مخترعه باشه، این معنای شرعی ماهیت مخترعه باشه، شارع مقدس هم از این همین رویه را بر طبق همین رویه عمل کرده، همین رویه عقلاییه را اعمال کرده است. این طور نیست که برخلاف او عمل کرده باشه، نه، همین رویه عقلاییه را اعمال کرده است. خب وقتی این ما با توجه به این مطلب که طریقه عقلاییه در اختراعات اینه، اگر ما صلات اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم را مخترع شرعی بدانیم، من لازمش اینه که شارع مقدس هم حتما برای اون یه اسم خاصی گذاشته و این رویه عقلا و این همون حقیقت شرعی است. حالا از کجا، چون این تمامیت این دلیل متوقف بر اینه که هم یعنی دو تا مقدمه، متوقف بر دو تا مقدمه است. مقدمه اول اینه که رویه عام عقلایی بر این مستقر هست که در اختراعاتشون اسکوزاری بکنن. مقدمه دوم اینه که شارع هم نسبت به این طریقه رد نکرده، بلکه در همین اختراع ماهیات خاصه همین رویه عقلاییه را تبعیت کرده، سلک بر طب در همین بر همین طریقه عقلاییه. این که مقدمه اولین بود که طریقه عقلایی اینه، اینا ایشون به وضوحش برگزار کرده، فرموده که طریقه عقلایی اینه دیگه. هر جا ما نگاه بکنیم هر کسی که اختراعی میکنه زحمت میکشه یه اسمی هم برای اون میذاره. اما این مقدمه دوم که از کجا میگویید که شارع تبعیت کرده است از این طریقه عقلاییه و سلک همین طریقه عقلاییه را، در کلام مرحوم محقق عراقی وجهی ذکر شده که با توجه به این وجه بعضی از اشکالاتی که به مرحوم محقق عراقی شده معلوم میشه که اون اشکالات وارد نیست. اون وجهی که مرحوم محقق عراقی ذکر کرده برای مقدمه دوم که شارع هم تبعیت کرده است از این طریقه و برخلاف او عمل نکرد، اون وجه عبارت از اینه که اگر شارع این ماهیات را اختراع بکنه و وضع برای این قرار نده، خب در مقام استعمال استعمال شارع این الفاظ را در این معانی شرعیه از باب استعمال حقیقی نیست دیگه، استعمال که موضوعا نیست. اگر اختراع کرده و کلمه صلات را برای این صلات را ماهیت را اختراع کرده ولی برای او کلمه صلات را وضع برای این نکرده، اگه وضع نکرده باشه معناش چیه؟ معناش اینه که صلات را به همون معنای لغوی استعمال کرده، یا از باب تطبیق یا از باب استعمال مجازی، پس وضع برای او نکرده. اگه وضع برای او نکرده باشه، وضع برای او نکرده باشه، خب عقلا و مخاطبین بر اساس همون رویه مرسوم بین خودشون با این استعمال شارع چجور برخورد میکنن؟ آیا چون عقلا طریقه خودشون بر تشمیه بود اینجا از استعمال شارع کلمه صلات را در این ماهیه مخترعه عقلا برداشت نمی کنن که شارع هم برای اینها بحث کرده، یا اینکه برداشت می کنن؟ چون عقلا خودشون طریقه مستقری دارن در وضع برای مخترعات، به این استعمال شارع هم که برخورد کردن، این استعمال شارع را هم حمل می کنن بر اون طریقه خودشون. خب اگه به حمل بر اون طریقه خودشون کرده باشن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که هر وقت در موارد متعدد شارع لفظ صلات را گفت، اینها فوراً ذهنشون میره روی معنای شرعی. اگر شارع وضعی نکرده باشد و این عدم و وضع خودش را اعلام نکنه، یه وقتی شارع وضع نمی کنه و عدم وضع خودش را اعلام می کنه، مردم به اشتباه نمی افتن. ولی اگر شارع وضعی نکرده باشه و ردعی نسبت به این طریقه عقلا هم نکرده باشه، یعنی عدم تبعیت خودش از طریقه عقلاییه را اعلان نکرده باشه، این موجب به اشتباه افتادن مردم در فهم اغراض خود شارع میشه، این موجب نقض غرض میشه. پس چون در اینجا، چون شارع این الفاظ را که به کار میبرد در خطابات خودش به غرض تفهیم مراداتش به متکلمینه، به مکلفینه، به مخاطبینه، خب با توجه به اینکه یک بنای عام عقلایی در اختراعات اینجوری وجود داره، اگر شارع خود اختراع را انجام داده باشه ولی وزن نکرده باشه، استعمال کرده باشه، عرف با اون ذهنیت عرفیهشون برداشتشون این میشه که شارع هم وزن کرده، مگر اینکه شارع این عدم وضع خودش را اعلام بکنه. اگر استعمال بکنه بدون اعلام عدم وضع، بدون اعلام، این موجب نقض غرض میشه. و از اونجایی که ما با مراجعه به کلمات شارع در هیچ جایی ندیدیم که شارع اعلام عدم وضع بکنه، این چیزی که نیست دیگه، وقتی اعلام عدم وزن نکرده بلکه ما تحقق من الشارع از صدر اسلام به بعد در خطاباتش فقط استعمال در معانی شرعیه بوده، وقتی که استعمال در مورد معانی شرعیه بوده و اعلام عدم وزن نکرد، از این ما به دست می آوریم که پس شارع هم در اینجا این طریقه عقلاییه را تبعیت کرده، شارع هم وزن انجام داده. چرا؟ چون اگر وزن نکرده اعلام هم نکنه، این موجب نقض غرض میشه. با ذهن عرف عقلایی که طریقه خود اونها اینه، ما نگاه بکنیم، ذهن عرف عقلایی از این الفاظ میره به سراغ معانی شرعیه، و حال اینکه مراد شارع معانی شرعیه نبوده، این موجب نقض غرض میشه. اینم فرمایش مرحوم ایروانی، مرحوم محقق عراقی، که فرموده که در اینجا شارع هم در مقام شارعیتش در و اختراعی لتلک الماهیات، شارع هم ما جاوز هذه طریقه المعلوفه، از این طریقه معلوفه مستقره عقلاییه تجاوز نکرد، برخلاف او عمل نکرد. چرا برخلاف او عمل نکرد؟ برای اینکه اگر اگر شارع برخلاف او عمل نکرد، همون طریقه را تبعیت کرد. چرا تبعیت کرد؟ چون اگر طریقه خاص دیگه ای داشت، یلزم علیه البیان به کونهی غیر سالکن دماغ و طریقت العقلا، اگر طریقه دیگه ای داشت، روش دیگه ای داشت، باید اعلام بکنه که روش من غیر از طریقه عقلا. چرا باید اعلام میکرد؟ این در این قسمت از عبارت مرحوم عراقی اینجا آمده، باید اعلام میکرد لکه لا یحملو اللفظ صادر منه عند خلوه عن القرینه علی المعنی الشرعی، تا مردم به اشتباه نیفتن لفظ صادر از شارع بلا قرینه رو بر معنای شرعی هم نکنن. این قسمت از عبارت مرحوم عراقی اینه که اگر طریقه عقلای مستقر باشه و شارع هم رد این نکرده باشه، عرف با اون ذهنیت عقلاییشون این لفظ خالی از قرینه را بر معنای شرعی هم میکنن. اگر شارع این طریقه را تبعیت نکرده باشه، در مواردی که لفظ بلا قرینه را استعمال میکنه، باید حمله بر معنای لغوی بشه، مراد من شارع معنای لغوی هست و حال این که عرف اومده این را بر معنای شرعی هم کرده. این عبارت اخرای نقض قرضه. روی حساب فرموده از سیره یا عقلاییه به این تقریب ما میتوانیم اثبات بکنیم که شارع که این ماهیات را اختلاع کرده، حتما برای او وضع خاصی انجام داده، نه اینکه بدون وضع و بر طبق معنای لغوی این استعمالات را انجام داده باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.